ورزش باستانی، کشتی، فوتبال، والیبال، بسکتبال، شنا، ژیمناستیک، دوچرخه سواری، دو میدانی، هندبال، قایقرانی، کاراته، تکواندو، ورزش بانوان، دنیای ورزش، دنیای ورزش با شبکه ورزش، شبکه رادیویی ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش همگانی همراه با پیر و جوان، برای همه در همه جا. صدای ورزش، صدای تحرک و نشاط، موج اف ام سراسر ایران.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم فرهنگ و ورزش رو بشنوید.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز بخیر. شنوندگان گرامی، همراهان خوب رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. آغاز هفته هست و با برنامه فرهنگ و ورزش این هفته هم در خدمت شمایی. و اما بریم به سراغ موضوع برنامه این هفته فرهنگ و ورزش. در فرهنگ و ورزش در خصوص ورزشکار سالاری در ورزش صحبت میکنیم. البته منظورمون اولویت دادن به ورزشی ها هست، یعنی این که ممکن هست در یک تیم ورزشی، در یک بخش ورزشی، ما شاهد این باشیم که یک مدیر، یک مربی یا یک ورزشکار از جایگاه و در واقع موقعیتی خاص‌تر از بقیه برخوردار بشه. این رو به عنوان سوژه انتخاب کردیم. قرار هست که راجع به این پدیده در ورزش ایران و جهان هم صحبت بکنیم. شما هم میتونید توی برنامه خودتون مشارکت داشته باشید، چون میتونه در واقع مشارکت شما به بررسی این پدیده در واقع ورزشکار سالاری یا حتی در واقع اولویت دادن به بعضی از ورزشکاران و مدیران و مربیان کمک بسیار ویژه‌ای بکنه و امیدوارم که حتما مشارکت خوبی هم داشته باشید. موضوع اصلی ما پدیده ورزشکار سالاری یا حتی ورزشکار محوری هستش، اما در کنار اون ما سعی میکنیم به دیگر بخش های ورزش هم به شکلی اشاره بکنیم که در واقع ممکن هست در کنار ورزشکاران یک مربی از موقعیتی بسیار خاص و متفاوت تر از بقیه برخوردار باشه، یا حتی یک مدیر هم در واقع از این دست در واقع فرصت‌های خیلی خاص برخوردار باشه. بنابراین راجع به این موضوع سعی می‌کنیم حرف بزنیم، اما محور برنامه‌مون به صورت ویژه خود پدیده ورزشکار سالاری هست. امیدوارم که شما هم حتما مشارکت داشته باشید. قطعاً مصداق‌هایی رو دیدید از همین پدیده ورزشکار سالاری یا محور قرار دادن یک ورزشکار خاص. ورزشکار سالاری یعنی این که یه ورزشکار در یک ورزش یا یه تیم ورزشی حرف اولو بزنه و خودش رو برتر و همه کاری تیم یا اون ورزش بدونه. در پدیده ورزشکار سالاری دیگر اعضای تیم حتی مربی و رئیس باشگاه هم تحت تأثیر اون ورزشکار قرار میگیرن و همین موضوع میتونه در واقع مشکلاتی رو برای مجموعه‌ای که بر حال داره در بخش ورزش فعالیت میکنه به وجود بیاره. برای راضی نگه داشتن اون ورزشکار و حفظ او ناچار میشن که یک سری امتیازهای ویژه به او بدن و همین موضوع به ورزشکار قدرت چانه‌زنی بیشتر رو هم میده. اما ورزشکار محوری میتونه تفاوت‌های جدی با همین پدیده ورزشکار سالاری داشته باشه. توی ورزشکار محوری شاید ورزشکار یا بازیکن واقعا نخواد خودش رو برتر بدونه و امتیاز بگیره، اما شیوهی که در واقع او در کار خودش داره، توانایی‌های فنی که داره، نهایتا موجب میشود که او خود به خود محور اون مجموعه قرار بگیره. البته در بسیاری از موارد ورزشکار سالاری و ورزشکار محوری ممکنه که یک معنا داشته باشه، اما همونطور که اشاره کردم همیشه اینطور نیست. در خصوص این پدیده تعاریف زیادی وجود داره، اما مصداق‌ها خودشون بهترین تعریف رو به من و شما منتقل میکنن که ما سعی میکنیم حتما توی برنامه‌های بعدی از مصداق‌ها هم بیشتر صحبت بکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. اگر شما قرار باشه که از پدیده ورزشکار سالاری یک تعریف داشته باشید یا مثال و مصداقی بزنید، فکر میکنید که چطور ما میتونیم این دست موارد رو ببینیم در ورزش خودمون یا حتی در ورزش دنیایی؟ لزوما قرار نیست که به سراغ در واقع نمونه های داخلی و وطنی بریم، ممکنه که در سطح بین الملل هم ما گزینه هایی رو سراغ داشته باشیم که آدم های خاصی تبدیل بشن به در واقع چهره هایی که مدیر باشگاه، مربی اون باشگاه یا حتی دیگر هم تیمی ها ناچار هستن که تا جایی که میتونن با اون راه بیان اصطلاحاً و مراعاتش رو بکنن. این ممکنه توی مبلغ قرارداد باشه، ممکنه توی شیوه های در واقع تصمیم گیری های کلان حتی اون باشگاه تأثیر بگذاره و خیلی از نکات دیگه‌ای که احتمالاً شما میتونید بهش اشاره کنید. 220-213-87 220-213-88 و 3306 در اختیار شماست. منتظریم شما تعریفتون رو از پدیده ورزشکار سالاری با ما در میان بگذارید. نکته دیگه ای رو هم به بحثمون اشاره بکنم و اضافه بکنم. وقتی که ما در واقع از پدیده ورزشکار محوری و در کنارش ورزشکار سالاری صحبت میکنیم، باید این نکته رو توجه بکنیم که تفاوت‌هایی هم بین این دو بخش وجود داره. در ورزشکار محوری شاید ورزشکار یا بازیکن واقعا نخواد خودش رو برتر بدونه و امتیاز بگیره، اما شرایط به شکلی رقم میخوره که جایگاه خودش رو اون ورزشکار پیدا میکنه. مثلا اگه بخوایم در دنیا مثال بزنیم، میتونیم به لیونل مسی اشاره کنیم، میتونیم به رونالدو اشاره بکنیم. بازیکنانی که توی هر تیمی بودن و باشن به قدری توانایی هاشون و قدرتشون و البته ویژگی های فنیشون بالا هست که تبدیل میشن به محور تیم، اما قرار نیست که در واقع اونها تعیین تکلیف بکنن برای یک تیم. اما همیشه اینطور نیست. ما خیلی از موارد هم سراغ داریم آدمهایی که به خاطر اینکه در واقع ویژگی‌های خاصی داشتن سعی کردن یک سری موارد رو تحمیل بکنن به تیم‌ها. توی ورزش خودمون هم نمونه کم نداریم. لزوما هم توی فوتبال فقط نه، یعنی شما یه مرور بکنید خیلی از رشته‌های ورزشی رو احتمالاً یکی دو تا چهره شاخص داریم که در واقع نازشون به شدت خریدار داشته و همین هم موجب شده که حاشیه‌هایی رو حتی به وجود بیارن و تبدیل بشن به موردی که بقیه شاید به جایگاهشون قبطه بخورن یا حتی گله‌مند بشن از تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که ممکنه به وجود بیاد. راجع به این قضیه شما حتما توی بحث برنامه مشارکت بکنید، گفتگو به گفتگو و برنامه به برنامه که پیش برین یواش یواش در واقع این بحث جای خودش رو باز میکنه و میتونه مخاطبان رو هم توی بحث برنامه دخالت بیشتری بده. آقای دکتر محمد رجاییان، ایشون دکترای مدیریت دارن و قرار هست که ما راجع به موضوع ورزشکار سالاری با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر رجاییان سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام جناب درخشنده، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز برنامه خودتون سلام عرض می‌کنم. میلاد حضرت زینب و به همه پرستاران ایران زمین تبریک میگم.
درود به شما، زنده باشید. همچنین آقای دکتر رجاییان، پدیده ورزشکار سالاری محور برنامه امروز این هفته فرهنگ و ورزش هست، نظرتون رو راجع به این پدیده میفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که بدون شک توی ورزش و مجموعه های ساختار مدیریتی از قالب استانداردهای خودش خارج بشه و در واقع شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که یک ورزشکار، یک در واقع تیم یا مجموعه ورزشکار محور همونجور که شما فرمودید رویکردش رو تبدیل کنه به ورزشکار سالار، اتفاق این در واقع بروز پیدا میکنه و اتفاق میشه و تو کشور ما هم و کشورهایی که در واقع به عنوان در حال توسعه در واقع ما بهش نگاه کنیم یا حالا بعضی از کشورهایی که توسعه نیافته هم این بیشتر به چشم میخوره. همونجوری که شما مستحضر هستین، ما امروز اگر موفقیت هایی را تو بعضی از رشته های ورزشی از طریق در واقع حاکم شدن نظم و در واقع ارتباطات اصولی و قواعد خاص خودش مشاهده می کنیم، برگرفته از این هست که بازیکن سالاری، ورزشکار سالاری در واقع تو اون مجموعه حذف شده و اجازه رشد و نمو پیدا نکرده و در جاهایی هم که در واقع خودسان و ضرر می بینیم قطعا این پدیده به شکل آشکار وجود داره که مصداقهای بارزش رو بعضی از شما مثال دادید و میتونیم تو کشور خودمونم بارها و بارها و نمونه‌های مختلفش رو اشاره کنیم.
خب این میتونه نمود مثبت یا منفی داشته باشه یا قطعا پدیده منفی هستش؟
قطعا اگر اون چیزی که شما فرمودین بازیکن در واقع ورزشکار محوری مد نظر باشه، اینکه یک بازیکن به عنوان لیدر و رهبر تیم جایگاهی رو پیدا کنه که بقیه تمکین کنن و بهش احترام بذارن و اون نفر به عنوان هد در واقع بازیکنان و تشکیلات میتونه به مربیان و مدیران اون باشگاه به نوعی خدمت کنه و کمک کنه و در واقع در جهت مثبت گام برداره، اما اگر همین حرکت ناخواسته تبدیل بشه به خواسته، در واقع با غرض و میل یک آدمی تبدیل بشه به یک بازیکن و یک ورزشکار سال در یعنی سالار در واقع در اون تیم و برای در واقع اون ایجاد همبستگی و برای در واقع ارتباط برقرار کردن بین بازیکنان و مجموعه مربیان و کادر مدیریتی تیم خواسته های بیش از اون چیزی که حقش هست داشته باشه و طلب امتیازات ویژه‌ای بکنه، این در واقع عامل سقوط و انحطاط اون مجموعه و باشگاه میشه. ببین اگر مثال واضحش رو بخوایم بزنیم، حالا این دو تا مربی با هم درگیر هستن از لحاظ فنی ایرادایی به هم میگیرن، اما مصداق بارز این موضوع سرمربی تیم ملی هست آقای کیروش و آقای برانکو تو تیم پرسپولیس که شما میبینید قواعد و شرایط در واقع مشخص استاندارد در یک بازیکن رو نگاه میکنن و بر اساس اون مدل و مدولاسیون بازیکنان خودشون رو میچینن. اگر در یک در طول یک هفته یک بازیکنی تمرینات ضعیفتری داشته و در واقع حقش نیست در تیم باشه، حتی اگر اون آدم ستاره باشه روی نیمکت میشینه و بازیکنی که تو تمرینات موفق بوده میاد میره داخل. در تیم ملی هم همین هست، شاید یه مقطعی سرمربی تیم ملی یه تعداد از بازیکنایی رو که احساس میکرد یه مقداری به این سمت و سو رفتن و حاشیه دارن علارغم اینکه بار فنی خیلی زیادی داشتن اصلا به تیم دعوت نکرد، به تیم ملی. خیلی هم رسانه‌ها راجع به اینا نظریه پردازی کردن، اما اون آسایش و امنیت تیم در سایه بازیکنان در واقع معتقد به چارچوب و قوانین رو بهتر دید برای تیم ملی و فکر کنم آقای برانکو هم تو پرسپولیس با این روش تونست در واقع یه سری از موفقیت‌های خودش رو کسب کنه. و ولی جناب درخشنده، همونجوری که شما میدونید الان تیم‌ها و در واقع باشگاه‌هایی هستن تو کشور ما تو رشته‌های مختلف که برای اینکه مربی در واقع به اون تیم ورود پیدا کنه یا مدیر عامل به اون تیم ورود پیدا کنه، بازیکنان سالار اون تیم تاثیرگذار هستن و رابط میشن، واسط میشن و تاثیرگذارن که فلان مربی باشد فلان مربی نباشد. و به خدمت شما عرض کنم این عاملی شده که در واقع بازیکن سالاری تو کشور ما یه مقدار رشد و نموش بیشتر بشه.
خب آخه یه بحثی می وسط وجود داره، اونم این که در واقع میشه برای این ماجرای ضلع سومی هم در نظر گرفت. خب ما یه ذل کسانی هستن که ورزشکار محوری رو در واقع به شکلی در یک تیم موجب میشن یا حتی در یک ورزش موجب میشن، به خاطر اینکه اینها توانمندی های خاصی خودشون رو دارن، در کنارش هم میتونن تبدیل بشن به اصطلاحا بازیکنان لیدر و رهبر یا ورزشکاران لیدر در یک مجموعه. یه دم همونایی هستن که در واقع به خاطر توانایی هاشون به شکلی توی این ماجرا مورد توجه بیشتر هم قرار میگیرن، شاید حق بعضیا می وسط خورده بشه به خاطر اونها. اما یه گروه سومی هم داریم، کسانی که لزوماً شاید تبدیل نخوان بشن به یک ورزشکار در واقع محور یا حتی سالار، اما نکته‌ای که وجود داره این هست که اونها یه توانمندیایی دارن، باید براشون بیشتر خرج بشه، باید بهشون امکانات بیشتر داده بشه. مثلا توی رشته دو و میدانی یه احسان حدادی ما داریم، مگه چند تا احسان حدادی داریم؟ توی چنین شرایطی این رو چطور تعریف بکنیم؟
قطعاً چیزی که شما می‌فرمایید کاملا درست و واضحه. این هیچ ربطی به در واقع تبدیل شدن اون آدم به یک در واقع مافیا و یک قدرت مافوق تصور در واقع وجود نداره براش. اون آدم در واقع، حالا من تو تیم مثلا فوتبال، حالا بیشتر بازیکن سالاری تو رشته فوتبال مطرحه، من مثال فوتبالی میزنم، اونجا اگر یک بازیکن در واقع شرایط بهتر و ایدئال تری داره، قطعاً قراردادش با بقیه بازیکن‌ها فرق می‌کنه. این در واقع، حالا من شما ذهن سومو برای آدم‌هایی که تو این قصه قرار می‌گیرن، ولی من می‌خوام تولید کنم که آدم‌هایی که در عنوان بازیکن سالار مطرح میشن اشاره کنم. ما مدیران ضعیف میتونن در واقع به نوعی کمک کنن به افزایش و رشد تعداد بازیکن‌های از این دست، یعنی بازیکن سالاری. مافیایی که تو فوتبال وجود داره، دلالایی که نقش آفرینن، اونایی که با رسانه‌ها در واقع لابی می‌کنن و به نوعی بازیکن‌ها رو از یک در واقع شرایط معمولی وارد یک حباب میکنن و یک چهره های به نامی از اینا میسازن، و در واقع این دوتا عامل و یه فازش هم در واقع همین ارتباط بین مدیران ضعیف، مافیای فوتبال و هواداران و رسانه ها در سطح حالا کشور، حالا این موضوع اتفاق داره تو خیلی از کشورها اتفاق بیفته و خیلی از آدم ها دوچار یه همچین شرایطی بشن. اون چیزی که حضرت عالی میفرمایید، توانایی ها و استعدادهای یک بازیکن به لحاظ فنی و در واقع شخصیتی، اون چیزی هست که کاریزما و در واقع مدل یک آدم در واقع تاثیرگذار از جهت مثبت رو به مدیران و مربیان اون تیم معرفی میکنه و قطعاً در نوشتن قرارداد اولیه برای اون بازیکن شرایط خاصتری از لحاظ رقمی، آپشن‌های مختلف دیده میشه. اما اینکه یک بازیکنی مثلا به صرف اینکه سابقه بیشتری داره، برای خدمت شما هستم، ارتباطات بیشتری داره، راه های ارتباطی افزونتری و از بقیه دوستان برای حمایت، جلب حمایت رسانه ها، هواداران داره، میبینید علی رغم اینکه مثلا شایستگی های حضور تو تیم نداره، از یه دقیقه خاصی هوادارا تو استادیوم شروع میکنن و بازیکن رو صدا میزنن، اگر اون بازیکن داخل زمین وارد نشه به تبعش در واقع سرمربی و مدیران باشگاه دچار در واقع حاشیه میشن. و عملا اون چیزی که شما میفرمایین، یک آقای احسان حدادی شرایطش با در واقع سالار بودن متفاوته. یک امتیازهای ویژه‌ای از لحاظ فنی آقای حدادی داره که در کنار خودش هم آدم‌هایی را ما نداریم که یه همچین شرایطی داشته باشن. اینها به صورت تکی دو نفره، سه نفره به عنوان چهره مطرح میشن و در واقع نیاز هست که بیش از بقیه بهشون توجه بشه. اما تو شرایط عادی که در واقع آدم‌هایی که از لحاظ فنی یک شکل و شمایل یکسانی را دارن و یک توانایی یکسانی دارن، از بین اینها نباید تفاوتی را مدیران باشگاه و در واقع مربیان برای اونا در واقع قائل بشن، که متاسفانه این شرایط الان تو مملکت ما رعایت نمیشه و این هستش در واقع.
درسته. خب حالا شما اشاره کردید به اینکه اگر در واقع نظیر احسان حدادی باشه توی کشور ما، لازم هست که براشون اصطلاحا یک پرونده جداگانه رو باز بکنیم و برای اونها یه موقعیت متفاوتی رو قائل باشیم. اما توی همین مورد هم ما شاهد در واقع اعتراض ها یا گله های از سوی دیگر ورزشکاران هستیم. این که مثلا چرا شما چون این حقی رو برای فلانی قائل هستید اما برای ما قائل نیستید. اگر این موقعیت مشابه بود شاید مثلا ما اگر دهم میشیم همیشه میتونستیم جایگاهمون رو مثلا به جایگاه سوم برسونیم. آیا لزوماً بایستی در واقع این اتفاق بیفته، یعنی یک گروه خاص رو ما جدا بکنیم گلچین بکنیم از بقیه، یا نه میشود در واقع توی یک فضای کاملا عادلانه فرصت یکسان رو به همه داد و موقعیت یکسان هر کسی که بهتر بود بره جایگاه خودش رو پیدا بکنه؟
در واقع این فرمایش دوم شما درست داره. ببینید ما تو همه فدراسیون‌های ورزشی بحث استعدادیابی رو به شکل در واقع ارزندش داریم. من میگم اگر که در من چون تخصص دو میدانی شاید نداشته باشم.
بله. اما دو میدانی بحث ما نیست، هر رشته‌ای. هیچ فرقی نمی‌کنه، هر رشته‌ای.
آقای حدادی اومده می‌خوام اینو به شکل عملی در واقع مثال بزنیم و ذهنیت مردم در واقع در خصوص این موضوع روشن کنیم. استعدادیاب‌ها و کارشناسان حوزه دو میدانی اگر واقعاً چون کسایی که الان امروز تصمیم می‌گیرن که ما برای آقای حدادی سرمایه‌گذاری کنیم، شاید یه بخشیش در واقع به این برگرده که مثلا موفقیت فدراسیون دو میدانی اون مربی که باقای حدادی کار میکنه مدیر اون در واقع مجموعه، اما بود مثبت این قصه برمیگرده به در واقع قهرمانی ایران در یک دوره از مسابقاتی که میتونه المپیک باشه، جهانی باشه، آسیایی باشه و در واقع برد این اتفاق خاص برای مملکت و در واقع برای کشور ما اتفاق میفته. قطعا تصمیم سازی و توجه ویژه به آقای حدادی بر این اساس بوده. اما اگر آدم‌هایی را داریم هموزن و همرده آقای حدادی که میتونن در سایه این توجهات به یک پدیده تبدیل بشن، اونها هم صاحب حق هستن و در واقع اونها هم میتونن به عنوان یک در واقع آیتم مد نظر قرار بگیرن، مدتی اون شرایط براشون فراهم بشه، اگر پاسخ دادن بیان تو رده‌های بالاتر و در واقع اتفاقی بیفته که ما بتونیم کسب مدال و کسب موفقیت بیشتری داشته باشیم.
حالا این بحث رو مطرح کردیم، من اول برنامه اشاره کردم گفتم که در واقع لزوماً شاید این بحث اهمیت ویژه قائل شدن، شاید حالا این بهتر باشه لزوماً هم از عبارت ورزشکار سالار استفاده نکنیم، اهمیت ویژه قائل شدن برای یک عده در ورزش شاید صرفاً به بخش ورزشکاران ختم نشه. ما حتی در بین مدیران و مربیان هم شاید این هستیم، مربیانی بودن که در ورزش ما حالا در هر رشته‌ای، خیلی هم تاکید نداریم روی فوتبال که حالا در واقع رقابت‌های جام ملت‌ها هم هست ممکنه حاشیه‌ای به وجود بیاره، توی هر رشته‌ای شاهد این هستیم که عده‌ای مربی میان موقعیت‌هایی رو به دست میارن، حالا چه مربی داخلی چه خارجی، که شاید پیشینیان اونها چون این موقعیتی رو در اختیار نداشتن. احیانا در واقع هر خواسته ای دارن سعی می شود که از سوی فدراسیون مربوطه یا مسئولان مربوطه اون خواسته برآورده بشه، اما ممکنه که این اتفاق برای دیگران نیفته، یا حتی در مثلا لیگ برتر ما مثلا توی فوتبال ما ببینیم بعضی از مربیان فرصت هایی رو در اختیار دارن که بقیه ندارن، حرفشون بیشتر به کرسی می نشیند. این رو چطور تعریف بکنیم؟ آیا تو همون قاعده ای که ازش صحبت کردیم می گنجه یا فضای کار مربیگری با این داستان ورزشکار سالاری تفاوت داره؟
قطعا من اولش خدمت شما عرض کردم این فرایند و پروسه به هیچ عنوان در واقع قابل توجیه نیست. اولش هم عرض کردم این برمیگرده به در واقع مدل برخورد اون افرادی که در واقع تصمیم ساز هستن برای اون شرایط فعلی که وجود داره. مثلا اگه ما با یه مربی بزرگ توی رشته خاص قرار داد می‌بندیم، یه دفعه از هول حلیم نباید بیفتیم تو دیگ و کل زمام کار اختیار و و و همه اون چیز. ما نهایتش اینه که نسبت به مربیان گذشتمون یه آنالیز میکنیم، یه تحلیل میکنیم، حالا ایشون یه درخواستای جدیدی داره، یک مقدار اینا رو با هم مقایسه میکنیم، نه اینکه یه دفعه از صفر مثلا یه شرایط صد برای یه نفر فراهم بشه و بعد تازه انتظاراتی که ما از یک مربی داریم که مثلا 100 درجه امکانات و در واقع تجهیزاتی که مورد نظرش بوده براش فراهم کردیم، اون انتظاراتی که ما ازش داریم در واقع مخفور بمونه. هنوزم بگه احتمال داره، ما نگفتیم میریم اینجا یه همچی کاری رو انجام میدیم. در خصوص مربیان لیگ برتر گفتم خدمتتون، مربیان و بازیکنانی در فوتبال، ببینید جناب درخشنده، بدون تعارف و بدون اغماز به شما بگم الان در کشور ما چند تا مربی پرورش پیدا کردن و تولید شدن تو رشته های مختلف. من فوتبال باز مثال میزنم، شاید هزاران مربی با مدارک A, B, C با تخصص های مختلف، کلاس های دانش افزایی، و در واقع اگر بخوایم عملی حساب کنیم، مثلا منی که دارای مربیگری B هستم با اون آدمی که چند سالم سابقه در واقع مربیگری داشته توی یه سری از تیم ها، ما فقط به لحاظ تجربی مقدار با هم متفاوتیم. شاید منم مدعی باشم بگم آقا منم اگه زمینه کاری برام فراهم بشه دقیقا عین ایشونم، شما یک تحلیل بکنید بین مربیان لیگ برتر، مربیان لیگ یک، مربیان لیگ دو، ببینید چند دسته از و چند تا از مربی ها هستن که دارن اینجا میچرخن، میبازن، هستن توی تیم دیگه، میبرن باز هستن مثلا توی تیم دیگه، جابجا میشن و اینا هیچ کدومشون بر اساس قواعد و اصول به خدمت شما عرض کنم منطقی و استانداردهای اون رشته ورزشی انجام نمیشه. پس این مربیای جدیدی که الان دارن پرورش پیدا میکنن و در واقع تولید میشن تو سطح حرف فدراسیونی، کی میخوان برن یه تیمی رو تحویلشون بدن؟ با توجه به اینکه الان شرایط در واقع باشگاه داری و تیم داری هم تو مملکت ما روز به روز در حال ضعیف شدن و کمترشون شرایط اقتصادی شرایطی نیست، اونایی که در واقع استقبال میکردن از باشگاه داری و تیم داری یواش یواش دارن کم میشن و کم رنگتر میشن. خیلی از تیمهای بزرگ ما در واقع فقط اسماشون مونده، اونایی که اسپانسر خصوصی داشتن یا دولتی. شرایط دولتی هم که در واقع دستگاه نظارتی دیشون حاکمن، شهرداری ها دیگه نمیتونن خیلی سرمایه گذاری کنن، واحدهای تولیدی صنعتی دیگه نمیتونن تو این شغل وارد بشن. خب بنابراین پس این مربیان جدید کی میخوان برن تو این عرصه؟ این برمیگرده به همون بحث مربی سالاری، بازیکن سالاری. راجع به بازیکن‌ها میتونم اینو به شما بگم، یعنی خیلی از بازیکن‌ها دارن تو تیم‌ها میچرخن. آقا بس یه بازیکنی که الان داره میاد سر تمرین خودشا در واقع نشون میده استعداد، این کی میخواد بره تو این تیم‌ها بازی کنه؟ شما میتونید لیست نفرات بازیکن‌ها در مثلا لیگ یک این چند سال اخیر بگیرید، لیگ دو بگیرید، لیگ برتر هم بگیرید، یه چرخه‌ای فراهم شده، یه تعداد محدودی به اینا اضافه و کم میشن. اینا فقط تو باشگاه میچرخن مگر اینکه بازنشسته بشن، مگر اینکه دیگه شرایط بازی نداشته باشن. و تمام این برمیگرده به همون داستانی که شما فرمودید، یعنی مربی سالاری، بازیکن سالاری. یه تعداد از دوستان در واقع اینم میتونم بذارم به این عنوان که اینا حرفه‌ای کار کردن، در واقع به نوعی آموزش دیدن که میدونن برای موندن و برای در واقع بقا تو شرایط امروزی کشور ما باید از چه روش‌های استفاده کنن که باشن. از اون طرف آقای درخشنده، در واقع ثبات مدیریت ورزشی تو کشور ما با نتایج رقم میخوره. یعنی کسی نمیاد بگه که اگر در فلان سال، سال گذشته بود یا سال قبلش اگر اشتباه نکنم، تیم زوبان اصفهان واقعا نتایج ضعیفی داشت میگرفت با وجود همون مربی که داشت، ولی هیئت مدیره از مدیر عامل در واقع حمایت کردن، با همون مربی ادامه دادن، یه دفعه مثلا نتایج عوض شد، در واقع تیم زوبان اومد بالا. خیلی از جواب به این اعتقاد ندارن، دو تا باخت مربی میده، مربی رو عوض میکنن، این کشورهای عربی، و مثلا یه شرایط بدی اتفاق میفته مدیر عامل رو کلا عوض میکنن. چرا؟ چون بحث در واقع استانداردی وجود نداره که به برد و باخت کار نداشته باشه، بگی ما تو این باشگاه میخوایم کار فرهنگی کنیم، میخوایم تیمه وجود داشته باشه، میخوایم یه ثباتی باشه، امسال اگر نشود سال دیگه بشه. میگن آقا همین الان تیمه تشکیل شده، آقای مدیر این تیمو امسال باید ببریش به یه فرآیند مثبت و به درد بخوری برسونیش، نرسونیش هفته سوم باید بری. این که شما چه پازلی رو طراحی کردی، چه متدی رو ارائه کردی، چقدر برنامه‌ریزی کردی، چقدر تو جوونا و نوجوونا سرمایه‌گذاری کردی که خیلی اهمیت نداره.
خیلی متشکرم از شما جناب رجایان عزیز از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید، استفاده کردیم از صحبت‌ها و نظراتتون.
سپاسگزارم.
درود به شما، خدا نگهدارتون باشه.
حدیده یه روزی که گفت بازیکن سالاری با بازیکن مهوری همونجه خودش هم میدونی نو دارن اصلا خیلی کرد با هم متفاوته. ما بازیکن سالاری داریم، بازیکنانی که بخشیشن در بازی گروهی مون یا حتی بزن برداری مون خواسته یا ناخواسته سعی میکنن بازیکن سالاری یعنی تک مهوری انجام بدن، این خوب نیست. مثالی مثل رونالدو، مسی، مثل فرانچسکو توتی، مثل الساندرو دل پیرو، مثل اینا بازیکنانی هستن که توی کار گروهی بازیکن محورن. این یه کارو سنجیده و به روز و هیچی بدی هم نداره.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از این موضوع بسیار خوبی که انتخاب کردین. حرف دل خیلی هاست، یک مسائلی هستش که روی دل تمام ورزش دوستا داره سنگینی میکنه که یکیش ورزشکار سالاریه. عقیده بنده ورزشکار سالاری و وجود خارجی به اون صورت نداره و این پدیده ایه که در پی بیکفایت سالاری کردن ما به وجود میاد. یعنی ما میام یه